أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به موضوع علم اصول بود. مرحوم صاحب قوانین فرمودند موضوع علم اصول ادله اربعه هست: کتاب و سنت و اجماع و عقل. اشکالی که به ایشان گرفته شده این هست که عمده مباحث اصول با این بیان خارج میشه از علم اصول، چون بحث از حجیت ظهور کتاب مثلا، بحث از دلالت و حجیت کتاب هست، در حالی که در علم باید بعد از فراغ از موضوع از عوارض ذاتیش بحث بشه. شما موضوع رو میگید ادله اربعه، دلیل بودن کتاب، این یعنی بحث از وجود موضوع که آیا ما دلیل کتابی داریم یا نداریم. کسی که منکر حجیت ظهور کتاب هست میگه ما دلیل کتابی در مورد ظهورات نداریم. کسی که قائل به حجیت ظهور کتاب هست میگه ما دلیل کتابی در دائره ظهورات کتاب داریم. بحث از وجود موضوع این ربطی به علم ندارد. این میشود بحث از مبادع تصدیقیه یک علم که آیا این موضوع علم در خارج موجود هست یا موجود نیست. در علم بعد از فراغ از وجود موضوع از عوارض آن بحث میشه. شما وقتی میگید موضوع علم اصول ادله اربعه است، دلیل بودن کتاب رو جزء موضوع قرار دادید. وقتی بحث میکنید هل الکتاب دلیلون و معتبران، این بازگشتش به بحث از وجود موضوعه، نه بحث از عوارض موضوع. مرحوم صاحب فصول فرموده که ما مشکل رو حل میکنیم. ما میگیم موضوع علم اصول ذات ادله اربعه است با قطع نظر از وصف دلیلیت آن. اینی که ظاهر کلام میرزای قمی صاحب قوانینه که موضوع علم اصول ادله اربعه است به ماهی ادلتون، این رو اصلاح میکنیم، میگیم موضوع علم اصول ذات ادله اربعه است ولو دلیلیت آن ثابت نباشد. پس ذات قرآن کریم میشه موضوع علم اصول، ذات سنت میشه موضوع علم اصول، و طبعا بحث از دلیلیت قرآن کریم میشه بحث از عوارض موضوع. این توجیه صاحب فصول بحث از حجیت ظهور کتاب را حل میکنه، ولی یک سری بحث ها حل نمیشه. مثلا ما در ملازمات عقلیه بحث میکنیم از وجود حکم عقل، آیا عقل حکم میکند به ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمه آن؟ آیا عقل حکم میکند به ملازمه بین نهی از عبادت و فساد آن؟ بحث در ملازمات عقلیه بحث از وجود دلیل عقل هست، نه از حجیت آن. و الا حکم عقل اگر بود که قطعا حجته، چون حکم عقل قطعی است، حجیت تعبدیه نداره. حکم عقل ولو با توجیه صاحب فصول وقتی بحث میکنیم، بحث نمیکنیم از حجیت حکم عقل تا بگیم بحث از عوارض موضوع است، بحث میکنیم از وجود حکم عقل. یا ما در بحث حجیت خبر واحد بحث از عوارض سنت نمیکنیم، مگر مراد ما از سنت روایات باشه که این خلاف ظاهره. ما در حجیت خبر واحد بحث میکنیم هل خبر و ثقت حجتون املا، این که بحث از عوارض سنت نیست. ولذا به نظر میرسه که از ابتدا راه اشتباه طی شده. چه لزومی داره موضوع علم اصول رو ادله اربعه قرار بدیم؟ مرحوم سید مرتضی در الزریعه صریحاً فرموده است که موضوع علم اصول الدلیل و فلفقه هست. تعبیر ایشان اینه: الکلام فی اصول الفقه فی الحقیقه فی ادله الفقه. این معنایش این است که موضوع علم اصول مای یمکن ان یکون دلیلا علی الحکم الشرعی. مرحوم آقای بروجردی هم شبیه همین رو فرمود موضوع علم اصول الحجت و فلفقه. در بحوث هم فرمودن موضوع علم اصول ادله مشترکه در فقه است، ادله مشترکه در مقابل ادله مختصه به بعض ابواب فقه. چون علم اصول اصول فقه نه اصول کتاب و طهاره. اصول فقه یعنی موضوعش ما یمکن ان یکون دلیلا مشترکا فی الفقه است، و ما در علم اصول از دلیلیت این دلیل های مشترک در فقه بحث میکنیم، که انصافا مطلب خوبی هست و بهتر از بیان مرحوم آقای بروجردی هست. چون بیان مرحوم آقای بروجردی میفرمود موضوع علم اصول الحجت و فلفقه، و ما در علم اصول بحث میکنیم از اثبات حجیت آن، در حالی که در علم اصول ما همه جا بحث از حجیت یک دلیل نمیکنیم، بلکه چه بسا در مباحث الفاظ بحث میکنیم از دلالت دلیل. هل شرط یدل علی المفهوم ام لا، و الا اگر شرط دلیل بر مفهوم باشد و ظهور در مفهوم داشته باشد که حجت است. ما در بحث مفاهیم بحث از دلالت جمله شرط و مانند آن بر مفهوم میکنیم، ولذا تعبیر بحوث بهتره که ما در اصول بحث میکنیم از دلیلیت ادله مشترکه در فقه، و موضوع علم اصول میشه ادله مشترکه در فقه. بله، این تعبیر بحوث که مثلا میگن بحث از براءت عقلیه، بحث از این است که حل شک یدل علی المعذریت عقلا ام لا، این انصافا تکلفه. بحث از براءت عقلیه اینه که آیا شک در تکلیف، عدم بیان بر تکلیف دلیل بر معذریت هست یا دلیل بر معذریت نیست؟ مگر بنا بود شک و عدم البیان دلیل بر معذریت باشه؟ شک و عدم البیان موضوع و مورد معذریت عقلیه هست. اونی که دلیل بر معذریت خود عقله، ولذا بهترین است که بگیم بحث اینه که حل العقل یدل علی المعذریت فی موارد شک و عدم البیان املا، بحث از دلالت عقل است. نگفتیم حجیت، بحث از دلالت عقل میکنیم. حل العقل یدل علی المعذریت فی موارد شک و عدم البیان املا، یا در موارد ملازمه میگیم هل الامر به شی یدل علی النهی عن ضده، یا در بحث ملازمه بین حکم هم و حکم شرع میگیم هل العقل یدل علی الملازمت بین حکم شرع و حکم العقل املا. بحث از دلالت عقل بحث از چیزی است که یمکن ان یکون دلیلا مشترکا فی الفقه، بحث از دلیلیت آن هست. دیگر میخوایم ببینیم آیا عقل دلیلیت داره بر این حکم یا نداره، ولو بازگشتش معالا ولبا به وجود حکم عقله، ولی عرفا سر میکنه که بحث از دلیلیت عقل میکنیم، چون شک داریم در حکم عقل، میخواییم بحث کنیم که آیا عقل حکم میکنه یا نه. عرفاً میگن یعنی بحث میکنیم از دلیلیت عقل بر این حکم. پس موضوع علم اصول شد ادله مشترکه در فقه، یعنی ما یمکن ان یکون دلیلاً علی الحکم الشرعی الکلی، و ما در اصول بحث از دلیلیت آن می کنیم. دلیلیت گاهی مربوط به بحث از ظهور، گاهی مربوط به بحث از حجیت، گاهی هم مربوط به بحث از وجود حکم عقل و مانند آن هست. این محصل بحث از موضوع علم اصول. صاحب فصول مختص کرد بحث رو به ادله اربعه. قم شما بحث میکنید از حجیت شهرت، نه عقل است، نه اجماع است، نه کتاب است، نه سنت، بحث اصولی نیست. بحث میکنید از حجیت قیاس، این بحث اصولی نیست. چه اختصاصی دارد بحث اصولی به بحث از ادله اربعه؟ بحث از حجیت خبر ثقه این بحث اصولی نیست؟ باید تکلف کنیم بحث از حجیت خبر ثقه را بحث از عوارض سنت بدانیم به زور و تکلف؟ چه نیازی هست؟
حالا
ما در بحث ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه میخواییم وجوب غیری مقدمه رو اثبات کنیم و غرض فقیه هم به این تعلق میگیره ولو به خاطر ثمراتی که دارد. بحث میکنیم، حالا یا میگیم حل الامر به شی یدل على وجوب مقدمته املا، یا بگیم حل العقل یدل على الملازمه بین الوجوب النفسی لذ المقدمه و الوجوب الغیری لمقدمته املا. از این بحث بگذریم. ما در اصول مناهج مختلفی داریم در ترتیب مباحث علم اصول، اما چون غرض در تعلیم و تعلم به این هست که منهج تقلیدی و رائج رو ما دنبال کنیم، ولذا همین منهج مشهور رو تبعیت می‌کنیم. منهج مشهور اینه: ابتدا یک مقدمه‌ای برای علم اصول قرار دادن، بحث کردن از وضع و آنچه مرتبط به بحث وضع هست و بحث کردن از حقیقت شرعیه و صحیح و عام و مشتق، که برخی از اینها به نظر ما یا همه اینها میتونه با اون تعریف ما داخل در مباحث علم و اصول بشه، ولی مشهور این رو به عنوان مقدمه ذکر کردن. بعد وارد بحث اصول که شدن از اوامر به بعد، گفتن ما در دو قسم بحث میکنیم، یکی قسم مباحث الفاظ و دیگری قسم مباحث حجج، امارات و اصول. برخی هم در انتهاء اصول خاتمه ای ذکر کردن که ربطی به علم اصول ندارد، فی الاجتهاد و تقلید. این منهج منهج برهانی نیست، ولیکن منهج رائج هست و ما هم همین منهج رائج و منهج تقلیدی را دنبال می کنیم، ولذا به خواست خدا از مباحث وضع بحث رو شروع می کنیم. در مباحث وضع ابتدا بحث میشه از حقیقت وضع و در مرحله دوم بحث میشه از اقسام وضع و در مرحله سوم بحث مختصری میشه راجع به تشخیص این که واضع کیست. اما بحث در مرحله اول که حقیقت وضع، ما یک وضع به معنای مصدری داریم، یک وضع به معنای اسم مصدری. شما خدا بهتون نوزادی میده، میگن نامش رو چی گذاشتی؟ میگی نامش رو فاطمه گذاشتم، سلام الله علیه. خب این میشه وضع به معنای مصدری که ازش تعبیر میکنن به وضع تعیینی. وضع به معنای اسم مصدری هم یعنی علقه وضعیه بین لفظ و معنا، که این علقه وضعیه گاهی ناشیست از همون وضع تعیینی، گاهی ناشیست از وضع تعیینی کثرت استعمال. اونقدر این لفظ رو در این معنا استعمال کردن بدون این که قصد وضع تعیینی داشته باشن، اما کثرت استعمال به اینجا ختم شد که بین این لفظ و این معنا علقه وضعیه محقق شد. خب مراد از وضعی همین علقه وضعیه است، این که تقسیم میکنن وضع رو به وضع تعیینی و تعینی، در واقع علقه وضعیه رو دارن نگاه میکنن و الا وضع به معنای مصدری که همون عملیت الوضعه. مرحوم آخوندم که در کفایه میگه الوضع و نحو اختصاص لللفظ بالمعنا ناشن من تخصیصه بهی تارتن و من کثرت استعماله فیه اخرى. مرحوم آخوندم علقه وضعیه رو داره تفسیر میکنه، نحو اختصاص لفظ بالمعنا. این مطلب رو در نظر داشته باشید که ما بر آن میخواهیم مطالبی رو مترتب کنیم. فعلا ما بگیم پنج مسلک در وضع هست که برخی از این مسالک قطعا مربوط میشه به علقه وضعیه، ولیکن فعلا ما به طور کلی عرض میکنیم که پنج مسلک در حقیقت وضع هست. مسلک اول اینه که گفتن حقیقت وضع یک اعتبار از طرف واضع، حقیقت وضع چیزی نیست جز یک اعتبار از طرف واضع. خود این کسانی که قائلن که وضع از امور اعتباری است، شکل‌های مختلف، سیاقت‌های مختلفه ای را مطرح کردند برای حقیقت وضع که عمدتاً چهار سیاقت هست. سیاقت اول و شکل اول وضع که امر اعتباری باشد چیزی است که محقق اصفهانی مطرح میکنه. محقق اصفهانی میگه آقا وضع امر اعتباری است، امر تکوینی نیست. حقیقت این امر اعتباری هم این است که وضع شبیه وضع علم میمونه بر یک مکان. شما میرید جاده، تو جاده نوشته که حد ترخص، میرید جلوتر مثلا نوشته که تهران 100 کیلومتر، میرید جلوتر نوشته حد مسافت. اینها چجور علم هستند بر یک مکان تا دلالت کنند بر این که این مکان حد ترخصه، این مکان رأس فرسخه. وضع لفظ بر معنا هم همینه، معتبر میاد اعتبار میکنه لفظ آب رو مثل علم وضع کرده روی این جسم سائل. تعبیر ایشان اینه که الوضع نظیر و وضع العلم علا مکان لیدل علا رأس الفرسخ فکذا یوزع اللفظ علی المعنا لیدل علی. غایت الامر وضع علم وضع حقیقی است، شما وانت میگیرید تابلوها رو میبرید تو جاده نصب میکنید در جای خودش، وضع علم وضع حقیقی است، ولی وضع لفظ بر معنا وضع اعتباری است. پس شد حقیقت وضع به نظر محقق اصفهانی اعتبار و کون لفظ موضوعا و منصوبا علی المعنا لیدل علی. مرحوم آقای خویی فرموده که جناب استاد پس چرا میگن معنا موضوع له؟ طبق بیان شما باید بگن معنا موضوع علیه. چجور اون مکان موضوع علیه علم هست؟ موضوع علیه تابلو، تابلو رو روی او وضع کردن، پس از این به بعد بگن مثلا آتش موضوع علیه لفظ نار است. به هر کی اینو بگی میگه آقا شما مثل این که درست صحبت نمی کنید، معنا موضوع له موضوع علیه نیست. خب این اشکال تا این مقدار قابل جوابه. برای اینکه چرا میگید غلط است بگیم موضوع اون علیه؟ مگه شما نمیگید وضعت اسم فاطمه علی ابنتی؟ تعبیر میکنید، تعبیرم غلط نیست. پس این اشکال وارد نیست. اشکال دیگری که مرحوم آقای خویی کردن فرمودن که آقا چرا قیاس میکنید وضع را به نسب علم؟ در نسب علم ما سه چیز داریم، یکی علم که موضوع، دوم مکان که موضوع آن علیه، سوم کون المکان رأس الفرسخ که موضوع آن له. علم موضوع، مکان موضوع علیه. علم رو اینجا وضع کردیم. کون المکان رأس الفرسخ موضوع له. اما در وضع اللفظ علی المعنا ما دو چیز بیشتر نداریم، ما دو چیز بیشتر نداریم، یکی موضوع که لفظ است و دیگری موضوع له که معنا هست. فعین الموضوع علی. چرا قیاس میکنید وضع اللفظ للمعنا را به وضع العلم علی المکان؟ خب این فرمایش مرحومای خوئیم عرض شد خدمتتون که جواب داده شده. گفتن آقا در خارج که لازم نیست موضوع له و موضوع علی دو چیز باشن، تا همون وضع علم بر یک مکان تا بفهمانیم که این مکان رأس الفرسخ است. خب رأس الفرسخ یعنی همین مکان، علم موضوع، این مکان هم موضوع علیه هم موضوع له. چون ما میخواییم بگیم این مکان رأس الفرسخ است، پس لازم نیست در خارج ما سه چیز داشته باشیم و موضوع علی و موضوع له در خارج متعدد باشن. خب ما در وضع لفظ للمعنا هم میتونیم بگیم لفظ ما وضع شده برای اون صورت ذهنیه‌ای که هنگام تلفظ به لفظ ما در ذهن ما هست. لفظ ما وضع شده اعتباراً بر اون صورت ذهنیه در ذهن متکلم به این لفظ، تا دلالت کنه بر این که اون صورت ذهنیه صورت ماه. پس این لفظ ما شد موضوع، اعتباراً وضع شده بر اون صورت ذهنیه متکلم، لیدل على وصفها، لیدل على انها صورت ما. چجور شما در علم میگید وضع کردیم علم را بر این مکان، لیدل على انه رأس الفرسخ؟ محقق اصفهانی هم میتواند بگوید لفظ ما را وضع کردیم اعتباراً بر اون صورت ذهنیه متکلم، تا دلالت کند بر این که اون صورت ذهنیه صورت ماه. انصافاً این جواب بهوس از آیخوی عرفی نیست، برای اینکه موضوع اون علی رو در بهوس صورت ذهنیه گرفت و وضع شده لفظ ما با تقریب محقق اصفهانی بر صورت ذهنیه در ذهن متکلم، تا دلالت کند این لفظ که اون صورت ذهنیه صورت الماه. در حالی که متفاهم عرفی اینه که موضوع اون علی صورت ذهنیه نیست. مثلا در وضع علم اسم فاطمه رو میذارن روی نوزاد، اعتبار میکنن این لفظ بر صورت ذهنیه این نوزاد وضع شده است. ولذا متفاهم عرفینه که موضوع اون له لفظ، موضوع اون علیه لفظ صورت ذهنیه نیست. پس این اشکال دوم از آیخوی اشکال عرفی خوبی است که آقا در وضع علم ما سه چیز داریم، در وضع علم ما سه چیز داریم: موضوع که این علم هست، موضوع علی که این مکان هست، موضوع له این است که کون هذا المکان رأس الفرسخ. ولیکن در وضع اللفظ علل معنا ما سه چیز نداریم. نه اینکه در خارج سه چیز نداریم، اعتبارا هم سه چیز نداریم، ما لفظ داریم و معنا. بالاخره محقق اصفهانی میخواد تشبیه کنه، باید موضوع موضوع علی موضوع له رو درست کنه در وضع لفظ علی معنا، و این رو نمیتونه درست کنه. عمده اشکال به محقق اصفهانی رو عرض کنم و وارد شکل دوم وضع اعتباری بشم. عمده اشکال به محقق اصفهانی اینه که آقا عملیت الوضع یک عملیه ایست که صادر میشه از سبیان و مجانین، انسانهای ابتدایی وضع میکردن. آقا کی در ذهن افراد این بوده که من لفظ را همچون علمی اعتبار میکنم که نصب شده است بر این معنا؟ آقا شما نگاه کنید، میگن دق الجرس، زنگ وضع شده است که دلیل باشد بر تعطیلی کلاس، بر تعطیلی مدرسه. خب یعنی چی؟ یعنی اعتبار میکنند دق الجرس را که انه نصب شده است روی تعطیلی مدرسه؟ خب این حرفا نیست که. در ارتکاز عرفیه واضعین اصلا این مطالب نیست. شما دقت کنید، اجازه بدید، اشاره اخرس رو وضع میکنن، گاهی نشون میدن شخص میاد مثل ناشنوایان سخن میگوید که اونها بفهمند. اشاره میخواد بگه زمین دستش رو یک جوری حرکت میده برای اشاره به این که زمین هست. واقعا این چی رو اعتبار میکنه؟ در ذهنش میاد که من این اشاره رو مثل علم وضع کردم برای این معنا، یا نه عملیت الوضعش عبارت از اینه که من این رو اعتبار کردم علامت بر این معنا. علامت یعنی دلیل، راهنما، نه این که مثل علم و تابلو وضع تکوینی بشه بر یک مکان. من اینو اعتبار میکنم؟ که اینو اعتبار میکنم؟ عملیت الوضع رو داره محقق اصفهانی توضیح میده. خب ما هم میگیم اشتباهه و لذا منتقل میشیم به سیاقت دوم که سیاقت مرحوم ایروانی است. ایشان فرموده حقیقت وضع اعتبار هویته بین لفظ و معناست. واضع وقتی میگه وضعت اسم فاطمه علی ابنتی، یعنی اعتبار کردم هویت را، این همانی را بین این لفظ و این معنا. خب انصافا اینم خلاف مرتکز عرفی است. کی افراد در هنگام وضع اعتبار میکنن اللفظ هو المعنا؟ لفظ فاطمه هو هذه المولوده. کی اینجور اعتبار میکنن؟ دق الجرس هو تعطیل المدرسه. انصافا این جور وضعها نیاز داره به یک وضع فیلسوف که سالها کنج مدرسه دود چراغ تو مغزش فرو رفته، اومده اینجوری وضع میکنه. بابا سبیان و مجانین هم وضع میکنن الفاظ رو بر معانی، که اعتبار و هویت میکنن. ولذا این شکل و سیاقت دوم هم درست نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.